بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره استصحاب کلی بود. حالا امشب بحث استصحاب کلی قسم ثالث رو میخوام عرض کنم. اول یه اشاره میکنم به استصحاب کلی قسم ثانی که دیشب بود، که وقت بعد حالا اینکه امشب قسم ثالث رو میگیم تفاوتش با اون روشن بشه. توی قسم دوم بحث این بود که اگر قبلن کلی وجود داشته اما کلی در ضمن یک فردی که اون فرد مردد است، بین فرد مقتوع الزوال و مقتوع البقاء، یعنی کلی وجود داشته اما یا در ضمن این فرد که یقینا از بین رفته، یا در ضمن اون فرد که یقیناً باقی است. به عبارت دیگه، من کلی رو میدونم وجود داشت و میدانم یک فردی هم وجود داشت، اما اون فرد مردد است بین قصیر و طویل. فقط حالی یه نکته‌ای داره که الان توی سوم که میگم دوباره برمیگردم به این دوم، دوباره برمیگردم. قسم سوم استصحاب کلی اینه که اگر قبلن کلی در ضمن یک فردی وجود داشته و الان هم علم داریم، یقین داریم که اون فرد از بین رفته، تو اینم شک نداریم، اما احتمال میدم که از اول که کلی در ضمن این فرد وجود داشت، یه فرد دیگه هم وجود داشته، یعنی اصلا از اول دو تا فرد بوده، کلی در ضمن این فرد بوده و این فردم از بین رفته. ولی احتمال میدم که از اول همراه با فرد اول یه فرد دیگه بوده و اون هنوز باقیه. خود این قسم سوم یه قسم دیگه هم داره. قسم دیگرش اینه که از اول کلی وجود داشته، بعد کلی در ضمن یک فرد بوده، اون فرد هم یقیناً از بین رفته، ولی احتمال میدم همراه از بین رفتن این یه فرد دیگری حادث شده باشه، با زوال اون یه فرد دیگری حادث شده باشه. یعنی شد سه صورت ها. قسم دوم، دوباره حالا همون مثال حیوان و فیل و پشه رو تکرار میکنم، بین اینا فرقشون چی شد؟ قسم دوم این بود که میداند حیوانی وجود داره، حیوان کلی، اما نمیدونه که حیوان در ضمن فیل بوده یا در ضمن پشه. فیل و پشه رو نمیداند و میدونه اگر که فیل بود باقی است، اگر که پشه بود باقی نیست. اینو بهش میگفتیم استصحاب کلی قسم ثانی. این همینه بود که این شبای قبلی میگفتیم، خلاصش هم خواستیم بگیم استصحاب جاری میشود. اما حالا امشب ببینید این دو مثال دیگه. اگر کسی میدونه که حیوانی در جایی وجود داشته و میداند که این حیوان در ضمن مثلا یک گوسفندی بوده، اینم میدونه. یعنی حیوانی اینجا وجود داشت، اون حیوانم چی بود؟ گوسفند بود. و الانم یقین داره که گوسفندی دیگه در کار نیست، اینم دیگه شک نداره. ولی احتمال میدهد از اول که گوسفند اینجا بود یه فیلی هم اینجا بود، گوسفنده از بین رفته، ولی یحتمل که حیوان باقی باشد به خاطر اینکه یک فیلی اینجا بوده. حالا بعد توضیح میدم اینا. این یه صورت شد که یحتمل که از اول دو فرد وجود داشته، یه فرد را یقین داریم که بوده و الانم یقین داریم نیست، فرد دیگه رو احتمال میدیم از اول وجود داشته هنوزم باقیه. این یک صورت. صورت دوم هم این که قبلا حیوانی اینجا بود، الانم یقین دارم اون حیوانه، اون گوسفنده از بین رفته، اما احتمال اینو میدم که همزمان با از بین رفتن این یه حیوان دیگری حادث شده. بلذا کلی حیوان قبلا در ضمن گوسفند بود و الان هم گوسفند دیگه وجود ندارد. اما یحتمل که موقعی که گوسفند از بین می رفته یک حیوان دیگری اینجا جای این اومده، بلذا کلی حیوان در ضمن این باقیه. این دوتا رو حالا می خواهیم بحث کنیم. حالا یه مثال شرعیش هم عرض بکنم. حالا مثال شرعیش، حدث یه کلیه. اگر کسی میدوند که خوابش برده و خود خواب، حالا خودش حدثه، حدث اصغر، یا اینکه حالا در ضمن خواب حدث اصغرم سر میزنه دیگه، شخصی یقین دارد که قبلا خوابش برده و چون خوابش برده پس حدثی از او سر زده، اما این حدث در ضمن چی بوده؟ در ضمن خواب. خود خواب حالا خودش حدثه یا در ضمنش حدثه دیگه. حالا که بیدار شده میره یه وضو میگیره، حالا که وضو گرفت دیگه قطعاً و یقیناً اون حدث اصغره دیگه چی شد؟ تموم شد. اما یحتمل که اون موقعی که خواب بود علاوه بر این که خواب بود یا مثلا ریحی از او خارج می شد، علاوه بر این شاید جنابت هم ازش خارج شده. یحتمل که یحتمل توی خواب علاوه بر اون حدث اصغر اون موقع که خواب بوده یه حدث اکبرم ازش سر زده. پس کلی حدث در ضمن این خواب بود و خواب هم الان تموم شد، چرا وضو گرفت. اما چرا شک داره تو حدث؟ میگه یحتمل که از اول که خواب بود همزمان با خواب یه حدث دیگه هم بوده که اون حدث اکبر باشه، یعنی یحتمل موقع خواب جنابت هم پیش اومده. حالا اینجا وقتی وضو گرفت، بعد از اینکه وضو گرفت، یعنی بعد از اینکه وضو گرفت، مثل اینه که بگوید اون گوسفنده مرد، اما یحتمل که حدث باقی باشه به خاطر اینکه یحتمل که جنابت بوده و اگر جنابت باشه هنوز حدث باقیه. اینجا آیا استصحاب جاری می شود یا استصحاب جاری نمی شود؟ اینم شد مثال شرعیش. حالا این مثال شرعی خیلی احکامی داره، بعد خواهیم گفته همین مثال رو بعد توضیح میدم. پس خلاصه این شده در استصحاب کلی قسم دوم که بحث شبای قبل بود، میگفتیم استصحاب جاری میشود، اما استصحاب کلی قسم سوم که قسم سوم دوباره دارم تکرار میکنم قسم سوم این شد که کلی در ضمن یک فردی بود و اون فرد هم یقیناً از بین رفت، اما من احتمال میدم که از اول همراه با این فردی که از بین رفته یه فرد دیگه هم بوده. به این چه از شک دارم کلی باقی سیانه. این یه صورتش. یه صورت هم این که از اول کلی در ضمن یه فرد بود، احتمال میدم هنگامی که این فرده از بین رفت یه فرد جدیدی حادث شد. خب شیخ انصاری رضوان الله علیه تو رسائل فرموده که این دو تا مثال با هم فرق میکنه. تو قسم اولش مثل همون مثال خوابه ها، تو اون مثال فرموده اینجا استصحاب کلی جاری هست، اما تو مثال دوم استصحاب کلی جاری نیست. یعنی اگر که احتمال میدید از اول دو تا فرد بوده، یکیش از بین رفته، یکی دیگه هنو باقیه، اینجا استصحاب جاری میشود. اما این مثال دوم که نه، از اول یه فرد بود و اون فردم از بین رفت، اما احتمال میدیم همزمان با او یه فرد دیگری حادث شد. مثلا اول فرض کنید که یک کسی میدونست حیوان توی این اتاق وجود داره، حیوانم به چیه؟ مثلا فرض کنید به این که یه گوسفند اینجا هست، اینو میدونست حیوان هست چون یه گوسفند هست. الانم میدونه گوسفند مرده، اینه شک نداره، فقط میگه که شاید حیوان باشد، به خاطر اینکه این گوسفند همین که مرد، این گوسفند متعفن شد، گوشتش تبدیل شده به کرم، کرمم حیوانه، پس هنوز حیوان باقیه. با از بین رفتن این فرد یه فرد دیگری حادث شده باشه. اینجا رو شیخ انصاری می فرماید استصحاب جاری نیست. پس یه صورتشو میگه جاری هست، یه صورتشو می فرماید جاری نیست. توی کفایی هم که می فرماید هیچ کدام در هیچ صورتی استصحاب جاری نیست. توی کفایی می فرماید در هیچ صورتی استصحاب جاری نیست. حالا من اول یه بحثی رو مطرح میکنم، از این بحثی که مطرح میکنم هم استدلال شیخ و آخوند معلوم میشه و هم جوابشون و همی که درست مسئله چیه. حالا یه بحثی رو مطرح میکنم که این نتیجه بگیریم این درسته یا نه. اینو که قبلنم تکرار کرده بودم چند بار، گفتیم که تو منطق بحث میشه که آیا کلی طبیعی در خارج وجود دارد یا خیر. یعنی تو منطق بحث میکنن که غیر از این آدمایی که مثلا ما الان داریم یه چیز دیگه داریم به نام انسان که اینا بچه‌هاشند و اونم پشت کوه قافه. یعنی انسان اونه، اینا هم چیان؟ اینا افرادش، بچه هاش، فرزندانش. یا این که نه، باید بگوییم که اصلا ما چیزی غیر از این آدمو که نداریم، نه کوه قافی هست و نه پشت کوه قاف چیزی هست، انسان یعنی همین آدمو. درست؟ این یه اختلافی بود بین ابو علی سینا و رجل همدانی. رجل همدانی که ابو علی سینا که اصلا نمیدونیم هم کیه، سا هیچ نام و نشانی ازش نیست تو کتاب ها، فقط ابو علی سینا میگه من در همدان یه رجلی ها دیدم، او میگفت که انسان یک نفره، اونم پشت کوه قافه. اینا چی هست؟ اینا که میبینی اینا افرادشن، اینا فرزندانشن، او مثل یک پدر میمونه، اینا فرزندان اون پدر. این حرف رجل همدانی بود. ابو علی سینا اومد یک کتاب علیه این آقا نوشت که ثابت بکنه نه بابا نه کوه قافی هست، نه اونجا کسی وجود داره. کلی هم که میگوین کلی جاش تو ذهنه، تو خارج ما کلی نداریم. اگرم من یه وقت میگویم انسان، بعدم میگم زید و عمرو بکر، انسان با زید و عمرو بکر مثل پدرها و فرزندان است، نه مثل پدر و فرزندان. یه وقت میگیم که پدر و فرزندان، یعنی یه پدر، اینم همه بچه هاش. یه وقت میگیم پدران و فرزندان، یعنی این بچه یه پدر داره، اون بچه هم یه پدر داره، اون بچه هم یه پدر داره. ابو علی سینا این دومیه میگه، میگه فرزندان و پدران، یعنی این آقا یه فرد انسانه، ولی انسانیتی که توش هست غیر از انسانیتی که توی آقاست. این آقا یه فرد و یه پدر داره که انسان باشه، این آقا یه فرد است و یه پدر دیگر داره که انسان باشه. یعنی انسانیت تو این غیر از انسانیت تو اونه، انسانیت تو اون غیر از انسانیت تو اون فرد دیگره. به همین جور این نظر ابو علی سیناست و تقریبا، حالا تقریبا همه بعد از ابو علی سینا همین حرف ابو علی سینا رو پذیرفتن. یعنی مثلا الان این مراجعی که الان داریم ما بلا استثنا همشون همین حرف ابو علی سینا رو قبول دارند، هیچ کدام حرف اون رجل همدانی رو هیچ کدام قبول نداره. کلی طبیعی رو میگن وجود ندارد، تو خارج نیست، تو ذهن فقط. اون بحث ثمره فقهیش حالا تو این بحثیه که حالا میگیم ما، یعنی از اینجا میخواییم اون استفاده رو بکنیم. یعنی در واقع میخواییم بگوییم که اون حرف رجل همدانی یا ابو علی سینا این مسئله فقهی رو حالا تغییر میداد. خب پس رجل همدانی میگه که یه انسان داریم و وجود خارجی دارد. ابو علی سینا میگه که نه، وجود خارجی نداره، فقط افرادشند که وجود دارند. عجیبم اینه که تو حاشیه ملا عبدالله کتاب منطق همچی دو پهلو حرف زد. یعنی یه جوری گفت که معلوم نبود آخرش حرف ابو علی سینا رو میخواد بگه درسته یا حرف رجل همدانی رو میگه درسته. همچی دو پهلو حرف زد، گفت الحق و ان وجود طبیعی به معنا وجود اشخاصه. حق اینه که کلی طبیعی وجودش به معنی وجود افرادشه. این عبارتو هم میشه یه جور معنا کنی که حرف ابن سینا در بیاد، میشه یه جور معنا کنی که حرف رجل همدانی باشه. شاید میخواد بگی که حق این است که کلی طبیعی نیست، اونی که هست افرادشند. اگر اینجوری معنا کردید میشه حرف رجل همدانی. میشدم اینجوری بگوییم حق آن است که کلی طبیعی وجود دارد چون افرادش وجود دارند. اگر اینجوری معنا کردیم میشه حرف رجل همدانی. اینم که حالا شوخیای بحث بود که قبلا اشاره کرده بودم که ابو علی سینا میگفت که این رجل همدانی کثیر المحاسن بود. کثیر المحاسن هم بعد میگن که یعنی خیلی ریشش بلند بود، هر کم که ریشش خیلی بلنده احمقه. و از قدیم هم که شنیده دیگه معروف شده که هر که ریشش خیلی بلنده احمق سوینا، از همین جواب مخوره دا همین هاست. یا الانم تو حوزه وقتی یکی میخوان مسخره کنه همین میگن دیگه، میگن این رجل همدانی، میخوان که یعنی مسخره کنن اینو میگن دیگه. در حالی که ابو علی سینا یک کتاب علیه این بابا نوشت، علیه احمق که کتاب نمینویسن که. اگر علیه احمق کسی کتاب بنویسه خودش احمق تره. این بابا کثیر المحاسن بود، یعنی آدم خوبی بود، نه یعنی که ریشش بلند بود. حالا اینا شوخیاش بود، اینم هیچی. قبلنم اینو من یه بار اشاره کرده بودم که شیخ صدوق تو اعتقادات خودش، تو اعتقاداتا میگوید که عقیده ما آن است که تو عرش خدای خروسیه، هر وقت آواز بخونه این خروسا میخونند، هر وقت اون خروس نخونه اینام نمیخونند. میگه این عقیده ماستا، تو عرش خدا خروسی هست، هر وقت بخونه اینا میخونند، هر وقت نخونه نمیخونند. اینو شیخ صدوق فرموده، بر اساس روایات هم اینو گفته. این که میگه که یه خروسی اونجا هست هر وقت بخونه، وقت دیگه تو همه چیز اینجوری هست، یعنی تو عرش خدا یه خروسی هر وقت بخونه اینا میخونن، هر وقت نخونه نمیخونن. تو عرش خدا یه گاوی هست، هر وقت اون گاو صدا بکنه این گاو صدا میکنن، هر وقت صدا نکنه نه. تو عرش خدا یه الاغی هست، هر وقت اون عرعر کرد اینام عرعر میکنه، هر وقت نکرد. یعنی خروس دیگه خصوصیت نداره، تو همه چیزا هستا. تو عرش خدا یه مارمولک هم هست، هر وقت اون را بره اینا را میره، هر وقت را نره اینا را نمیرن. یعنی هر نوع حیوانی یکیش اونجا هست. این عقیده یکی شیخ صدوق. شیخ مفید، بله خوندی این که تو روایات دیگه، آره دیگه، بله آره دیگه، بله. حالا صدوق فقط یه روایت شو آورده که درباره دیکه خروس، اما روایت دیگه هم هست. خب شما بنویسید که من موافقم با شیخ مفید. شیخ مفید اومد یه نقدی بر صدوق نوشت. شیخ مفید شاگرد صدوق بود، اومد یه نقدی نوشت، نوشت که اولا خروس تو عرش خدا چیکار میکنه، ثانیا چی میخوره، ثالثاً اونجا عرش خدا رو کثیف میکنه، و از همه مهمتر همین فرمایش شما. خب اینکه یه خروس میخونه یکی نمیخونه، این شاهده اینه که پس اینجور نیست که هر وقت اون بگه بخونید این همه میخونه، هر وقت بگه نخونید همه ساکت میشن، که یکی میخونه ده یکی نمیخونه معلوم میشه حرف اونو گوش نمیدن دیگه. اینا اشکاله یکیه شیخ مفید. چون شیخ مفید گرایش عقلی داشته و کلامی بوده، اینجوری اشکال کرده، با اینکه اونی که صدوق گفته گرایش چیه؟ حدیثیه، تو حدیث اومده، اونم این حدیث رو گفته. درستش هم همون کلام صدوقه، نه کلام مفید. این که صدوق میگه یه خروسی تو عرش خداست، این یه خروسا یعنی یه فرشته ای که رب و نوع خروساست، اینه معنیش. پس این که بگید چی میخوره دو اونجا رو کسی میگونه، که این که حرف بی ربطیه، این که هیچ، یه فرشته یه رئیس خروسا. اینم که یکی میخونه دو یکی نمیخونه، خب اون فرشته‌ای که رئیس خروساست، اون فرشته که نمیگه بخونید اینا همه بزنن زیر آواز، میگه ساکت همه ساکت، به این میگه بخون، به اون میگه نخون، به اون میگه حالا بخون، به اون یکی میگه بعدن بخون. اینم که جوابش روشنه دیگه، بس این که اشکال وارد نیست. این که قرآن هم میفرماید بل مدبرات امرا، این بل مدبرات امرا یه احتمال اینه که معنیش همین باشه دا. یعنی یه فرشته رب خروساست، یه فرشته رب مرغ هاست، یه فرشته رب کبوتر هاست، یه فرشته رب آدم هاست. خدا هم چه کار است؟ خدا رب الاربابه. اینا مدبرات امرا هستن، اینا ربند، خدا رب الاربابه. رب. آره دیگه همون میشه دیگه، بله. خب این حالا تا اینجا توضیحی راجبی حرف رجل همدانی و حرف ابو علی سینا. بعد ببینید گفتم تمام این علما این فقها الان طرفدار کیند؟ ابن سینا. اینه که طرف داره ابن سینان میگن که نه ما این چیزا رو هیچ قبول نداریم. اگر که اینا رو قبول نداریم وقت نتیجهش این میشه دو. نتیجه این که اگر کسی حرف ابو علی سینا رو بپذیره، اون حرف ابو علی سینا نتیجهش این میشه دو. که تو بحث امشبمون استصحاب اصلا و اصلا جاری نیست. اگر حرف رجل همدانی رو کسی بپذیره، اینجا حتما باید بگه استصحاب جاری هست. این ثمرش این میشه دو. اگر که کسی حرف ابو علی سینا رو گفت، باید اینجوری بگه دیگه، باید بگوید کلی طبیعی، یعنی این که بگید پشت کوه قاف تو عرش اونجا چیزی در کار نیست، ما چیزی به اسم رب و نوع این و رب و نوع اون و رب و نوع اون نداریم. اگر که گفتید اینا رو نداریم، نتیجهش این میشه دا. این حدث که این شخص میگه من قبلا میدانستم محدث هستم، این حدث خود حدث که یه چیزی جدایی از بول و ریح و جنابت که نیست، حدث یه چیزی جدایی از اینه که نیست. گفتم انسان یه چیزی جدایی از زید و عمرو بکر که نیست. بعد گفتیم که به نظر ابو علی سینا اون انسان با زید و عمرو بکر مثل پدران و فرزندانه، نه مثل پدر و فرزند. درست اینجوری گفتم دیگه؟ گفتم ابو علی سینا میگه پدران و فرزندان، پدری آقا ربطی به این نداره، پدری اینم ربطی به اون نداره. آره ها، هر فردی یه پدر داره. بله چی؟ همین دیگه. خوب گفتم که ابو علی سینا میگه کلی نداریم دیگه. ابو علی سینا میگه کلی طبیعی در خارج نداریم، شما همینو میفرمایید. خب وقت نتیجه این میشه دا. حدثی که این حدث رو بگوید مثل اون پدره، بول رو بگید اون پسره، جنابت هم بگید اون پسره. حدثی که توی بوله غیر از حدثیه که تو جنابته، حدثی که تو بوله غیر از حدثیه که تو غایته، حدثی که تو بوله غیر از حدثیه که تو ریهه. ها؟ بله دیگه فرمون. آره دیگه بله فرمون کنه دیگه. هر فردی برای خودش پدری دارد. قبلا حدث در ضمن این بوله بود، این بولم که از بین رفت، وقتی این بوله از بین رفت پدرش هم از بین میره یا نمیره؟ میره دیگه. وقتی این فرد از بین رفت پدرش هم از بین میره. حالا من میتونم دیگه استصحاب کنم تو اون فرد دیگه؟ نه. چرا نمیشه استصحاب کرد؟ چون اون کلی که در ضمن این فرد بود اون از بین رفت. اگر که یه حدث دیگه باشه اون یه پدر دیگر است و یه فرزند دیگره. نمیشه که از یه موضوع بریم رو موضوع دیگه. که شرط استصحاب این بود که قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه متحد باشه. پس بینه الان نتیجه یه حرف ابو علی سینا همین شده، اینکه آخوند تو کفایه مطلقا میگه استصحاب اینجا جاری نیست، دلیلش همین شده. یعنی چی تو ذهن شریف آقای آخوند بوده؟ تو ذهنش این بودن که کلی که وجود خارجی نداره، پدران و فرزندانه. این آقا یه پدر داره مخصوص خودش، غیر از پدر اون است و فرزند او. حدث توی بول یه چیزه، حدث توی ریح یه چیز دیگه است، حدث تو خواب یه چیز دیگه است. اگر من میدانم قبلا حدث در ضمن این فرد بوده، همین که این فرد از بین رفت حدثم اون از بین رفت. اگر یه فرد دیگه اومد یه حدث دیگه اومده، نه اون حدث قبلی. این دلیل آخونده بر این که میگه استصحاب جاری نمیشه. خب این همونیه که گفتم من یه نکته‌ای رو بعد دوباره خواهم گفت، تو همین اول بحث امشب گفتم که قسم ثانی رو تکرار میکنم به خاطر یه نکته‌ای که بعد برمیگردم، اون همینه که حال بعد خواهم گفت. و اما اگر کسی بگه که نه، حرف رجل همدانی درسته. رجل همدانی میگفت چی؟ میگفت یک پدر و چند فرزند. یک پدر و چند فرزند، یعنی حدث یک کلیه و وجود خارجی هم داره. حالا این حدث با این فرزند بود، حالا این فرزند از بین رفت، خب این یکی هست، بازم همون حدث است دیگه. دوباره اینم از بین بره یکی دیگه بیاد، باز همون حدث باقیه. حدث مثل یک کلی که وجود خارجی هم دارد، وقتی که وجود خارجی داره این فرد از بین میره، خب کلی که از بین نمیره، کلی باقیه. بلذا هر کس طرفدار رجل همدانی شد باید بگوید استصحاب جاری هست، اما هر که طرفدار ابن سینا شد میگه استصحاب جاری نیست. این دلیل مسئله این بود که توضیح دادم. خب حالا اشکال این بزرگوار این بود که خب این عین همون بس دیشب هم همین اشکال رو داره. بس دیشب هم این بود که حدث در ضمن مثلا بول بوده که از بین رفته، یا در ضمن فیل بوده که از بین نرفته، یا در ضمن بوله یا در ضمن جنابته. بس دیشب هم همین بود دیگه. پس چرا دیشب میگفتیم که استصحاب جاری میشه، امشب میگیم جاری نمیشه؟ علتش اینه که نه، همون حرف دیشب درست بود. استصحاب تو دیشب میگفتیم جاری میشود، اینجا میگیم جاری نمیشه. فرقش اینه که دیشب بحث این بود که حیوان وجود داشته، اما یا در ضمن بول یا در ضمن جنابت. اگر بول بوده از بین رفته، اگر جنابت بوده باقی است. این بحث دیشب بود، ما گفتیم استصحاب جاری میشه، وضو گرفتید نمیتونید نماز بخونید، باید غسلم بکنید. دیشب اینو میگفتیم. علتش اینه که تو بحث دیشب این کلی یعنی این حدثه یا از اول تو بول بوده یا از اول تو جنابت بوده، عوض نشد. کلی عوض نشد. مثلا همین که این وضو گرفت، این میگه یحتمل که از اول جنوب بوده، وضو هم که گرفته بیفایده بوده، همون حدثه باقیه، نه اینکه عوض شد. این علت اینه که دیشب میگفتیم استصحاب جاریه، چون عوض نشد. اما امشب چی داریم میگیم؟ امشب اینجوری میگیم، میگیم یه حدثی بود، حدثم بول بود نه جنابت، و بولم از بین رفت. یحتمل، حالا که این از بین رفت، یکی دیگه درست شد. وقتی که میگید که یحتمل که این که از بین رفت یکی دیگه درست شد، این معنیش اینه که یعنی قبلا یه کلی بود توی این فرد، اون از بین رفت یه کلی دیگه توی یه فرد دیگه، بله زای استصحاب جاری نیست. خیلی خوب، همین که گفتم که شرط استصحاب اینه که قضیه متیقنه و مشکوک یکی باشه. تو بحث امشب قضیه متیقنه و مشکوک دوتاست، اون که یقین داشتیم یه چیزی، این که شک داریم چیزی هست. اما تو بحث دیشب هم یقین هم شک دوتاش یکی بود، یقین داشت به حدث و شک دارد در همون حدث. بحث دیشب دیشب هم فرمودیم شب. ببینید تو دیشب قسم ثانی این بودم، ببینید تکرار میکنم، یه کلی حدث را میدانست، اما نمیدونست حدث بوله یا جنابت. حالا که وضوگر بوله از بین رفت، میگفتیم حدث رو استصحاب کن. اگر حدث از اول تو جنابت بوده هنوزم باقیه، الان عوض شد حدث یا همون حدثه؟ ها همونه. وقتی همونه بس متیقن و مشکوک یکیه، ولذا استصحاب جاریه. باشه، به هر حال پس یقین و شک دوتاش تو یک چیز شد. اما تو بحث امشب اینه ها، حدثی بود و حدث تو ضمن این فرد بود و این فرد از بین رفت. این فردی که از بین رفت، این کلی از بین میره. اگر یه فرد دیگه بیاد، یه حدث دیگره. وقتی که شد یه حدث دیگر، استصحاب جاری نیست. نه همه، همه میگن جاری. بله همه موجود. خب این فرق بین استصحاب کلی قسم ثانی و قسم ثالث. و اما اون مثال فقهی که گفتم، خب بعضی مواقع احکام شرعی احکام رفته روی کلی، بعضی مواقع احکام رفته روی خاص، رو فرد. با یه اینا رو از آیات و روایت به دست بیاریم. یه وقت مثلا ببینید قرآن وقتی که بحث بزرگ رو میخواد مطرح کنه، میفرماید ازا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، وضو داره میفرماید. نمیفرماید که نماز رو با طهارت بخونید، میفرماید با وضو بخونید. اما وقتی دست زدن به قرآن میفرماید لا یمسوه الا المطهرون، طهارت میگوید. اینجا که طهارت میفرماید کلی رو داره بیان میکنه، اونجا که میفرماید که فغسلوا وجوهکم ایدیکم، فرد طهارت که وضوئه داره بیان میکنه. اینا رو دیگه باید از آیات و روایات به دست بیاریم که کجا حکم فرد، کجا حکم کلیه. و اما اون مثالی که اول بحث گفتم، حالا این فیل و پشه و نمیدونم بول و این حرفا، اینا همه فرض بود. اما مثال فقهش، مثال فقهی این بود که اگر کسی خواب بود، خود خواب قطعا حدث اصغر که هست، یحتمل که همین که خواب بوده یک جنابت هم ازش سر زده. یعنی حالا که بیدار میشه و وضو میگیره، حدث خوابی از بین رفت. اما اگر حدث جنابت از اول بوده، اون از بین نرفت. مثال فقهش این میشه. این جوابش اینه که این ربطی به بحث ندارد، این ربطی به بحث نداره. علتش اینه که اینجا تو این مثال همه بل اتفاق میگویند که همین وضو بگیرید کافیه، لازم هم نی غسل بکنه. چرا لازم نیست؟ علتش اینه که اینجا بحث اصل سببی و مسببیه. اینجا بحث سببی و مسببیه. این میگه که من وجدانن که میدانم حدث اصغر سر زده، وجدانن میدونه خوابش برده، و وجدانم وضو بگیره حدث اصغر از بین میرود. شک دارد آیا حدث اکبر سر زده یا نزده، جنابت حادث شده یا نشده، اصل عدمشه. همین اصل عدم جنابت این میشه اصل سببی، و این اصالت العدم حاکم بر استصحابه. این بعد از این که وضو گرفت تا نمیتونه بگی که شک دارم الان حدث دارم یا ندارم و استصحاب میکنه، بلکه این باید بگه که یقیناً حدث دیگه ندارم. چرا؟ چون شک داشت جنوب شده یا نه، اصل عدمشه. همین که اصل عدمشه، پس دیگه وجدانم یا تعبدن شرعن این جنوب نیست، فقط خواب ازش سر زده. خواب رو هم که وضو گرفته اونم از بین رفت. این علت این فتواییه که دادن. حالا یه استثنایی، یه استثنایی تو این بحث وجود داره، یه جا رو با یه استثنا کنیم، اون استثنا رو انشالله جلسه بعدی. صلی الله علیه.